رها آورد. به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رها آورد همراه شما ایم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب توجه شما رو جلب کنه. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رها آورد که یک مجله علمیه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره شبکه انرژی تجدیدپذیر هوشمند صحبت بکنیم که باعث تبادل انرژی بین آب شور و شیرین میشه. مارسی دومین شهر بزرگ فرانسه است که شاهد رشد اقتصادی بالاییه. رشد اقتصادی با مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی هم داره. این شهر ساحلی به کمک بودجه صندوق انسجام اتحادیه اروپا به سمت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر دریای مدیترانه رفته. تبادل انرژی بین چرخه آب دریا و آب شیرین میتونه انرژی لازم برای گرم کردن یا خنک کردن همه یک محله رو تأمین کنه. این پروژه که ماسیلئو نام داره از کمک مالی صندوق انسجام اتحادیه اروپا بهره‌منده و هدف اون طراحی و تکمیل فناوری‌هایی که هیچ وقت در این مقیاس به کار گرفته نشده. صندوق انسجام اروپا برای کم کردن از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق اروپا و توسعه پایدار در کشورهای اتحادیه اروپا به راه افتاده. در مجموع 2.7 هکتار از سواحل مدیترانه از این طرح بهره میبره. الان بیشتر از 750 نفر از این شبکه تولید و انتقال انرژی تداوم پذیر و سازگار با محیط زیست و هوشمند استفاده میکنن. این پروژه 75% از نیازهای انرژی از منابع تجدیدپذیر ساکنان فعلی و آینده این بخش از اروپا در مجاورت دریای مدیترانه رو تأمین میکنه. این شبکه هوشمنده چون که انرژی بین ساختمانها رد و بدل میشه. زندگی در همچین محیطی آغاز روش جدید زندگی سازگار با محیط زیست هم به حساب میاد. طرح ماسیلئو در مارسی الگویی برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در شهرها و مناطق دیگه اروپایی. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
زیست فناوری یا بیوتکنولوژی فناوریه که از سیستم‌های زیستی موجودات زنده یا بخش‌هایی از اون برای توسعه یا ایجاد محصولات مختلف به منظور بهبود زندگی بشر استفاده می‌کنه. بیوتکنولوژی یا زیست فناوری کاربرد ارگانیسم‌های زنده برای ایجاد فناوری‌های پیشرفته در زمینه‌های مختلفه. این زمینه‌ها شامل برنامه‌های کاربردی در شاخه‌های مختلف مثل کشاورزی، پزشکی و فعالیت‌های غیرزیستی. بیوتکنولوژی فناوری مبتنی بر زیست شناسی. علم بیوتکنولوژی فرآیندهای سلولی و بیومولکولی را برای توسعه فناوری‌ها و محصولاتی که به بهبود زندگی و سلامتی سیاره ما کمک می‌کنند، مطالعه می‌کند. بیوتکنولوژی مدرن محصولات و فناوری‌هایی برای مقابله با بیماری‌ها، کاهش آلودگی‌های محیط زیست، تأمین مواد غذایی، استفاده کمتر از انرژی‌های فسیلی و کاربرد انرژی پاک و داشتن فرآیندهای تولید صنعتی ایمن‌تر و کارآمدتر را فراهم می‌کند. دکتر اصغر زمانی، عضو محترم شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
می‌خوام در ارتباط با کاربرد بیوتکنولوژی در زمینه پزشکی صحبت بکنیم. یک، تولید دارو، دو، تولید واکسن، سه، مبحث ژن درمانی و چهار، تشخیص بیماری‌ها به کاربرد این مبحث مهم در زندگی انسان پرداخته. مبحث اولی مبحث تولید دارو هست. خب به هر حال دارو مشخصاً اهمیت بسیار بالایی در زندگی روزمره داره در مبحث پزشکی و خب تولید داروهای بیشتر و کارایی بالاتر یکی از چالش‌های مبحث داروسازی و پزشکی هست. تولید داروهایی که امروزه با استفاده از روش بیوتکنولوژی تولید شده باشن کارایی‌های خاص خودشون رو دارن. به عنوان مثال داروهایی که با استفاده از مبحث سلام بیوتکنولوژی تولید میشن به دلیل اینکه برخلاف داروهای اصطلاحاً کلاسیک از منابعی غیر انسانی تهیه نمیشن و خب در حالی که داروهای کلاسیک از منابع غیر انسانی مثل پستاندارانی مثل گاو تهیه میشن، داروهای بیوتکنولوژی که چون از ژنوم خود انسان تهیه میشن عملا پاسخهای ایمنی ایجاد نمیکنن، چون به هر حال پروتئینی که ساخته میشه عیناً پروتئینی که در بدن انسان وجود داره، در حالی که پروتئین هایی که از منابع غیر انسانی تولید میشن گرچه از نظر ساختاری شباهت بالایی به پروتئین های خود انسان دارن ولی به هر حال تفاوت‌های ریزی هم در ساختار اونها دیده میشه که ممکنه منجر به ایجاد پاسخ‌های ایمنی بشه. مبحث کاربردی بعدی در ارتباط با بیوتکنولوژی در پزشکی مبحث تولید واکسن هست. خب واکسن که شامل میکروب‌های ضعیف شده، میکروب‌های کشته شده یا سم غیر فعال شده میکروب‌ها هست که با روش‌های خاص تولید میشن و بعد از تزریق به بدن انسان اصولاً شرایطی شبه بیماری در انسان ایجاد می‌کنن. البته بیماری ایجاد نمیشه و صرفاً با استفاده از واکسن بدن انسان رو تحریک میکنیم تا بتونه سلول‌های قاتله بسازه علیه اون عامل بیماریزا و ایمنی اولیه کاذب برای خودش ایجاد بکنه تا بتونه در دفعات بعدی ورود میکروب اصطلاحاً پاسخ ثانوی ایجاد کنه و برخورد شدیدتر و سریعتری رو با عامل بیماریزا داشته باشه. مشکلی که واکسن‌های تولید شده با روش‌های سنتی ایجاد می‌کنن اینه که بعضی از اونها اگر در مراحل تولیدشون خطایی رخ داده باشه میتونه منجر به ایجاد بیماری به طور حقیقی بشه. برای اینکه پاسخ در واقع غیر نرمال در اثر استفاده از واکسن ایجاد نشه، راهکاری که وجود داره تولید واکسن با استفاده از مبحث بیوتکنولوژی هست. مبحث بعدی مبحث ژن درمانی هست. خب بیماری‌های ژنتیکی جز در موارد نادر قابلیت درمان ندارن. یکی از مباحث بیماری‌های ژنتیکی که در واقع تا کنون انسان تونسته اونها را البته به صورت نکامل ولی به صورت مقطعی تونسته اون را درمان بکنه یک مورد خاصی است. مبحث ژن درمانی خودش مجموعی از روش‌های بسیار پیچیده هست که میان چیکار می‌کنن نسخه سالمی از ژنی رو که در فردی که دارای نسخه ناقص از همون ژن هست قرار میدن. یعنی شما تصور بکنید مثلا یک فردی به یک بیماری مثلا هموفیلی مبتلا هست، ما بتونیم اصطلاحا کاری بکنیم که اون ژن مربوط به هموفیلی رو از روی کروموزوماش برداریم و اصطلاحا نسخه سالم اون ژن هموفیلی رو در سلولهاش قرار بدیم. ایده کلی به این صورت است که خب مشخصا یک ایده بسیار سخت و انجامش عملا خیلی خیلی سخته. نسخه سالمی از ژن رو در اختیار دارن، نسخه ناقص رو که در فرد بیمار وجود داره برمی‌دارن و به جای اون در واقع نسخه اصطلاحاً سالم رو جاگذاری می‌کنن. در روش سلول هایی را از بدن بیمار خارج می کنن و ژن سالم را با کمک ناقل وارد اونها می کنن. عملا اون سلول ها تبدیل به سلول هایی سالم میشن و بعد از اینکه وارد بدن بیمار می کنن اصطلاحا درمان رخ میده.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، بحث ویروس جدیدی هستش که چند وقتی موضوع و بحث اصلی در رسانه‌ها و در بین افراده. این ویروس از خانواده ویروس‌هایی هستش که بارها و بارها ممکنه افراد حضورش رو در بدنشون تجربه کرده باشن، زیرا عامل بسیاری از سرماخوردگی‌های معمولی از خانواده همین ویروس هستش. من در این برنامه قصدم این هستش که به مواردی اشاره کنم که بتونه به افراد جامعه کمک کنه تا از خطر ابتلا به این ویروس در امان بمونن. با توجه به اینکه هنوز واکسن و یا داروی اختصاصی برای این ویروس ساخته نشده و داروهایی که استفاده میشه اختصاصی این ویروس خاص نیست و ساخت واکسن نیاز به مراحلی داره که ممکنه ماها و سالها طول بکشه تا ساخته بشه، مهمترین موضوع در رابطه با این بیماری بحث پیشگیری هستش. با توجه به اینکه این ویروس روی سطوح مختلف ممکنه وجود داشته باشه و دست‌ها با سطوح بیشترین تماس را نسبت به سایر اعضای بدن دارن، بهتر دست‌ها بعد از تماس با سطوحی که از ضد عفونی بودن اونها مطمئن نیستیم شستشو داده بشه. با توجه به اینکه این ویروس یک ویروس تنفسی هستش، علت شستن دست‌ها اینه که دست‌های آلوده به ویروس، ویروس رو به نواحی مخاطی نظیر بینی، چشم و دهان منتقل نکنن. یکی دیگه از مواردی که جهت پیشگیری از این ویروس خیلی مهم هستش، بحث تقویت سیستم ایمنی بدنه. مهمترین دستگاه بدن در مقابله با عوامل عفونی دستگاه ایمنی بدنه که در صورتی که عملکرد مناسبی داشته باشه، امکان ابتلای فرد به عوامل عفونی کاهش پیدا میکنه. اما سوالی که مطرح هستش اینه که ما چطور سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت بکنیم؟ آیا برای تقویت سیستم ایمنی باید داروی خاص یا مکمل خاصی رو استفاده کنیم و یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت نکته مهمی که وجود داره و ممکنه افراد زیادی از اون بیخبر باشن این هستش که حدود 70% سلول‌های سیستم ایمنی در دستگاه گوارش و در روده حضور دارن. این نکته نشون دهنده اینه که تغذیه مناسب تاثیر بسزایی در تقویت سیستم ایمنی بدن داره. در صورت شایع شدن یه ویروس و یا یه میکروارگانیسم خاص دیگه، ما باید ارتش باکتری‌های مفیدمون رو در برابر میکروارگانیسم بیگانه تقویت بکنیم که این امر خود به خود موجب تقویت سیستم ایمنی بدن هم میشه. در همچین شرایطی باید مصرف پربیوتیکا افزایش پیدا کنه تا جمعیت باکتری‌های مفید بدن زیاد بشه. اما مواد پربیوتیک شامل چه موادی هستن؟ از جمله این مواد میتونیم به سیر، پیاز، زنجبیل، چای سبز، کنگر فرنگی، تره فرنگی و غیره اشاره کنیم. همچنین رژیم های غذایی سرشار از پروتئین به رژیم غذایی حاوی چربی و شکر زیاد ترجیح داده میشه. از شنوندگان عزیز خواهش مندم در همچین شرایطی پایه علمی مواردی رو که نشر داده میشه در فضاهای مختلف رو بررسی بکنن و بعد از بررسی های لازم در صورت داشتن پایه علمی اقدامات لازم رو انجام بدن. با آرزوی سعادت و سلامتی برای همه شنوندگان عزیز.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
شما شنونده رهاورد از رادیو ایرانید. در صفحه پزشکی و بهداشتی مجله علمی رهاورد درباره بیماری سلیاک بشنوید. بیماری سلیاک یک اختلال خود ایمنی روده باریک با زمینه ژنتیکی ارثیه. در این بیماری گوارشی پرزهای روده باریک آسیب می‌بینند و در جذب مواد اختلال پیدا می‌کنند. در صورتی که بیماران مبتلا به سلیاک پروتئینی از دسته گلوتن که در بعضی از غلات مثل گندم، جو، چاودار و گاهی جو دو سر وجود داره رو مصرف کنن، دچار علائم عدم تحمل میشن. ظاهراً ورود گلوتن به سلولهای پرزهای روده باعث پاسخ سیستم ایمنی میشه. واکنش التهابی ایجاد شده باعث تحلیل پرزهای روده و کمتر شدن فعالیت آنزیمهای روده میشه و در نتیجه بدن قادر نخواهد بود که مواد مغذی مثل چربی، پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین‌ها و مواد معدنی رو جذب کنه. چون بخش عمده‌ای از جذب مواد غذایی در روده و در پرزهای اون انجام میشه، تخریب پرزها باعث سوء جذب میشه. اغلب موارد بیماری سلیاک ژنتیکی هستند. بیماری سلیاک واگیردار یا سرطانی نیست. آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص بیماری‌های گوارشی در این باره صحبت می‌کنند.
بیماری سلیاک یک بیماری هست که در گروه بیماری‌های سوء جذب تقسیم بندی میشه و در اثر عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی و استعدادهای فردی که در یک فرد نهادینه شده به وجود میاد. از علائم بسیار متعددی برخورداره و طیف بیماری بسیار گسترده است. به خاطر همین تشخیص این بیماری دشوار هست و علارغم شیوع قابل توجهی که در جامعه ما همچنین در کشورهای دیگه وجود داره، به علت متفاوت بودن و متنوع بودن علائم و نشانه های این بیماری تشخیصش گاهی سالها به تعویق میفته و فرد با یه علائم غیر اختصاصی سالها زندگی میکنه، در حالی که تشخیص بیماری سلیاکه. سلیاک همونطور که گفتم یک بیماری سوء جذب هست در اثر حساسیت به یک نوع پروتئینی که اسمش گلوتن هست در بعضی از موادی که شامل گندم و جو هست و این در بسیاری از مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیره وجود داره، باعث میشه که واحدهای جذبی در روده باریک آسیب ببینن و عملکرد خودشون رو از دست بدن. این اختلال عملکرد به علت اینکه طیف متفاوتی داره علائم متفاوتی هم در فرد ایجاد میکنه که از موارد کاملا مشخصش اینه که فرد دچار دلدرد، نفخ، اسهال، کاهش وزن میشه. یک مورد کاملا مشخص و تیپیک بیماریه، ولی متاسفانه مواردی که علائم غیر مشخص و غیر تیپیک داره بسیار شایع تر از موارد تیپیکه و تقریبا 7-10 برابر شایع تر است. این علائم در دستگاه گوارش و خارج از دستگاه گوارش وجود داره که توجه به اونها و توجه به بیماری سلیاک و تشخیصش حائز اهمیت برای یک سلامت طولانی مدت است. چون بیماری سلیاک در اغلب اوقات وقتی که تشخیص داده میشه تا آخر عمر در فرد وجود داره، به علت اختلالات جذبی که در برخی از مواد ویتامینی بدن به وجود میاد باعث میشه که اعصابی که در مغز وجود دارن و اعصاب محیطی دچار آسیب بشن، قشایشون عملکرد خودشون رو از دست بده و فرد دچار علائم مغزی عصبی بشه. چون یک بیماری طولانی مدت و تقریبا تا آخر عمر هست، برخی از این بیماران افسردگی همراه هم پیدا کنن. این علامت بیماری نیست، یک علامت همراهی که در تمام بیماری های مزمن به وجود میاد.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که شرکت‌های دانش بنیان از مالیات و سود بازرگانی معاف شدند. معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی نوع دیگه‌ای از معافیت‌هایی که از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده. نوع خاصی از شرکت‌های دانش بنیان هر سال با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی معرفی میشن تا از معافیت‌های تعیین شده در قانون برخوردار بشن. همچنین شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری هم از بعضی معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند. کارکنان فعال در شرکت‌های دانش بنیان هم با پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند میشن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سامانه خود ارزیابی کرونا راه اندازی شده. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که سامانه خود ارزیابی، اطلاع رسانی و ثبت بیماران کرونا در ایران با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی corona.research.ac.ir راه اندازی شده. دکتر رضا ملکزاده گفته که در این سامانه جدید بخشای اطلاع رسانی در مورد ویروس کرونا شامل محتوای آموزشی، خود ارزیابی و نظام ثبت بیماران در ایران راه اندازی شده. خود ارزیابی بیماری، پرسش و پاسخ، اطلاع رسانی عمومی، ریجستری بیماران و پیگیری وضعیت اونها از جمله بخشای این سامانه است. بایوبانک نمونه ها و برگزاری دوره های آموزشی از موارد دیگه‌ایه که به این سامانه ایرانی اضافه میشه. این سامانه به سوالات مردم در حوزه بیماری کرونا پاسخ میده و افرادی که باید به مرکز درمانی سرپایی یا بیمارستان ها مراجعه کنن رو مشخص میکنه. دکتر ملکزاده کاهش استرس مردم، افزایش آگاهی صحیح در مورد بیماری، شناسایی به موقع بیماران و کاهش بار مراجعات اضافی به بیمارستان‌ها رو از جمله ویژگی‌های این سامانه اعلام کرده و گفته که افراد با این سامانه میتونن خودشون رو کنترل کنن و آرامش داشته باشن که خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که نخستین شتاب دهنده علوم و فناوری های شناختی افتتاح شده. نخستین شتاب دهنده علوم و فناوری های شناختی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شده تا زیستبومی قدرتمند از شرکت های دانش بنیان، استارتاپ های این حوزه، نوآوران و محققان ایجاد بشه. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در مراسم افتتاح این شتاب دهنده با بیان اینکه حوزه علوم و فناوری‌های شناختی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده، گفته که کلینیک مغز و شناخت نمونه‌ای از یک مرکزی که روش‌های جدید تشخیص و درمان برای بیماران و افراد عادی در اون ارائه میشه. علوم و فناوری‌های شناختی کیفیت سلامت جامعه رو بالاتر می‌برن. وجود بیماری‌هایی مثل افسردگی، آلزایمر و بیماری‌های شناختی نشون میده که مغز هم مثل بقیه اعضای بدن نیاز به توانبخشی داره. با توسعه روش‌های جدید و ایده‌ها میشه در مسیر درمان گام برداشت که خیلی از این ایده‌ها در کشور در حال پیاده‌سازیه.
قبل از خداحافظی شماره تلفن و سامانه پیامکی رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا شما بتونید با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید و در مورد رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 هم برای شما در نظر گرفته شده. متشکریم که همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به رزمنده با صفای خطه املش، شهید احمد آشوبی قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار. با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدا، خدایی که کریمه، بخشنده است، مهربونه و هوامونو داره. این مجال برنامه به افق آفتاب رو چون همیشه با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سوا. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی‌نیاز ساز. الهی به امید تو. همراهان با خدا و اهل دعا، سلام. کوتاه شدن سایه ها خبر از بلند شدن بخت و اقبال ما می‌دهد. سعادت داره دوباره به ما رو می‌کنه. لحظه بانگ نماز نزدیکه و آسمون فرشته بارونه.